بله، عرض کنم که تجربه های متفاوتی هست از شیری گذراندن این فاز اول. ایده تنهایی و آرامش رو دوست دارم، دوست دارم که طبیعت برم، قدم بزنم، مشاهده بکنم، دارم پارک برم تنها، بعضی ها دوست دارم که سینما برم تنها، این کار رو بکنم و خلاصه تنهایی رو دوست دارم، دارم که خودشون باشم. ایده به شدت محتاج همصحبتی و حضور دیگرم هستم، مثلا حضور دیگرم در کنارشون، مطابق نه برای بحث کردن روی این مسئله، بلکه اینکه دیگران فقط باشن در کنارشون که این احساس امنیت و آرامش و اینها بهشون داده میشه، زمینی که یک دفعه زیادی خودشون رو تنها احساس نکنن. بنابراین در کلی تنیش دو روی کرد هست، از طرف به طور عملی، به طور خود به خودی، از طرف افرادی که در این فاز اول قرار میگیرن وارد بحران که میشن. یکی به تنهایی آرامش دوست دارم، خیلی راحت ترم و ایده بودن دیگران در کنار خودشون، منطقه خونسا در این که یاد دخالتی بکن. حالا بعد یک خودشون هم بزن، بعد یک خودم شیوه با رویاتشون با توقعاتشون تطریق پیدا میکنه. من شخصا هر دو رو توصیه میکنم، یعنی هیچ چیزی نیست که مانع از این میشه که شما یک وقتی رو برای خودتون داشته باشید آرام و بدون از هر گونه تداخل عاطفی فکری با کسی دیگه، با کسان دیگه، طبیعت برید، خونه باشید، نباشی بکنید، هر چی که دوست دارید، تنها باشید و در این حال بخشی از شبان روز رو هم اختصاص بدید به ارتباطاتتون که بد نیست داشته باشید و زندگی به هر حال نبضش بزنه، نذارید 100% وایسه، 100% از کار نباید بیفته. و همین خاطر من تصور میکنم که تلفیق پویا از هر دو بد نباشه. کفه ترازو به کدوم سمت باشه باز از فرد به فرد دیگه خود فرد میتونه تجربه کنه، اما من فکر میکنم هر دوش خوبه که با هم تصدیق میشه. یک مسئله که تو این رابطه مهم هست اینه که سعی کنیم اولویت بندی بکنیم، برای اینکه ما میدونیم خب همه چیز و هر کاری در آن واحد مهم نیست. این در زندگی روزمره خارج از زهران هم صدق میکنه، ما طبیعتاً برنامه روزنامه‌مون از یک سلسله مراتبی برخورداره، اینها رو اولویت گذاری میکنیم و از مهمترین ها به ساده‌ترین ها حرکت میکنیم. در این مرحله اول بحران جدایی هم همین کار رو بکنیم، تغییر تر این کار رو کنیم، بعضی کار رو بذاریم در آینده، هیچ اتفاق خاصی نمیست. شما اگه مثل خونتون رو رنگ بزنید یا میدونید که هر کار دیگه شما میتونید مثال بزنید که میتونید منتظر بمونه، هیچ اشکالی نداره، بذارید بمونه و سعی کنید که ضروری ترین کارهاتون بپذیرید. و همونجور که قبلا هم عرض کردم در کار اجراییتون از دوستاتون کمک بگیرید، هیچ اشکالی نداره که انرژی های پراکنده شما نداره. سعی کنید که از اطلاف انرژی هاتون یا برداشتن بیش از حد مسئولیت پرهیز بکنید. این انرژی مازاد به دردتون خواهد خورد که به دقیقه بحران بپردازید. در این حال خود یک واقعیت وجود داره، یعنی این که زندگی منتظر ما نمیمونه، زندگی راهش ادامه میده، الزاماتی داره، متاسفانه با همه سختی ها و ناملایماتی که جدایی داره، پروسه فعالیت های روزانه و ضروریت زندگی ادامه داره. پس باید همونطور که قبلا هم گفتم یه جوری ذره بندی کرد، اولویت گذاری کرد و وجودی باز به هر صورت همین دو هفته اول مدیریت کرد مسئله. پس فاز اول رو من جمع‌بندی می‌کنم، به طور خلاصه میشه گفت که یک پاسخ به نیازهای طبیعی و پرداختن به اونها، که آقای سیزاده عبداللهی به درستی پیچ‌های این نیازهای طبیعی رو خواب و خوراک و تحرک گفتن، کاهش حجم فعالیت‌ها خیلی مهم هست برای ایجاد فضای استراحت و آرامش. اینی که شما مثل سواد نمی‌تونید در همه سطوح کار کنید، تا اونجایی که می‌تونید فعالیت‌هاتون رو کم کنید به نفع استراحت و به نفع آرامش. به مسئله مورد بعدی این که پرهیز از درگیر شدن فکری و احساسی در مسائل غیر ضروری. اگر که مسئله مهم نیست و میتونه منتظر بمونه و اصلا مسئله شما نیست توی مرحله با توجه به بحران بسیار سنگینی که باش مواجه هستید، از هر گونه درگیر شدن فکری و احساسی خودداری کنید. بعد در واقع میشه گفت که اقتصادی برخوردن با انرژی، با وقتتون، با احساساتتون و تو بومی که بحران اقتصادی رو مثلا میخواد که مدیریت کنید. به همین خاطر توجه داشته باشید که از هر گونه اطلاف انرژی و احساس شما سعی کنید که پرهیز کنید. شما مثلا امکان شرکت شاید در یک جلسه بحث و گفتگو اجتماعی رو ندارید وقتی که دچار همچین بحرانی هستید و مثلا فعال اجتماعی هستید، مثلا فعالیت فرهنگی دارید، در کارهای علمی شرکت میکنید، شما نمیتونید توی یک کنگره پژوهشی شرکت کنید در حالی که روز قبلش همسرتون از اون جدا شده. این اصلا این کار به هیچ ترتیبی ثواب و صلاح نیست، نتیجه مطلوبی نخواهید رسید. اصلا به لحاظ احساسی هم خودتون درگیر نکنید، بذارید که به هر حال مسائل بهتریشون رو طی کنید. پس در این مورد از حفظ فیزیکی و احساسی خود انسان مهمترین وظیفه است. حفظ و بقای خود خیلی خیلی مهم است. این مرحله فی الواقع اگه که به درست مدیریت بشه مقدمات و امکانات ورود به فاز بعدی رو هم فراهم میکنه. اگه درست مدیریت نشه میتونه اختلال ایجاد کنه در مرحله دوم و طولانی بکنه عبور از بحران. به همین خاطر عجله نکن. درست مثل اون مثالی که در کوه نوردی زدم، اگه شما لج بکنید با کوه که عظیم است و سخت است و بلند، بعد 5 دقیقه نفستون بند میاد، خسته میشیم، اساسا وسط قلم نیست. به همین خاطر بباید که با صبر و شکیبایی و بدون عجله به این مسئله بپذید، اجازه بدید که بحران سیر طبیعیش رو طی کنه. خود انسان مهمترینه در هر شرایطی، فرد خودش مهمترینه. کسی که به نیازهای خودش توجهی نمی کنه نمیتونه به دیگران هم توجه کنه. کسی که برای خودش، موجودیت خودش فیزیکی و عاطفی ارزش و احترام قائل نیست، به سختی میشه تصور کرد که برای دیگران ارزش و احترام قائل باشه. حالا یک پارالل من رد میکنم و امیدوارم که بدفهمی نشه. به همین خاطر گفته میشه انسان هایی که خب به هر حال خشونت خیلی زیاد نشون میدن یا ویرانگر هستن، شدیدن ویرانگر هستن، اینا امکان نداره خودشون رو دوست داشته باشن. یعنی شکنجه‌گر امکان نداره خودش رو دوست داشته باشه، مثلا نمیتونه کسی دیگه رو هم دوست داشته باشه و از خودش هم حتی متنفره. اینو به این خاطر عرض میکنم، عرض میکنم که این پارالل بدفهمی نشه یا مقایسه به هیچ وجه قصد مقایسه نیست. منظورم اینه که اگر امروز ما به نیازهای خودمون توجه نکنیم، اگر خودمون عزیز نباشیم برای خودمون، هیچ کسی دیگه عزیز، حتی کسی که از ما جدا شده نمیتونه عزیز باشه، عزیزتر از خودمون نمیتونه باشه. در اونجا به همین جای مسئله مشکل پیداست. به همین خاطر اگر که خودمون مهم هستیم به عنوان ارگانیسم زنده، به عنوان پدر یا مادر فرزندان، به عنوان نمیدونم که فرزند یکی دیگه و خلاصه مجموع وابستگی‌ها و تعلقاتی که پیرامون ما هست در یک ارتباطات اجتماعی، خب ما اگر این اهمیت و این جایگاه رو بهش پی بردیم بس که به خودمون برسیم، حفظ و بقای فیزیکی و احساسی در این مرحله خیلی مهمه و این وظیفه نسبی و مرکزی ما، هیچ کار دیگه نباید که این مرحله بکنیم. سعی کنیم که در هم نریزیم و این یک امر بسیار مهمه. اگر این رو به سلامت گذروندیم بعدا نتایجش رو خواهیم دید. شده سا بعد 3-4 هفته متوجه میشیم که اساسا کل جدایی حاصل یک سوء تفاهم بزرگه که مثلا با یک نگاه عمیق بر مرحله دوم پیش پی ببریم و به هر حال رابطه ترمیم پذیر شد. و همین خاطر سعی نکنیم که این 1-2 هفته رو اونقدر سخت بگیریم به خودمون که آسیب ببینیم و بعد از اون عواقبش دیگه تازه طول بکشه که جبران کنیم.
بله.
من عرض کنم که این مجموعه کارهایی که در این فاز اول در این 2-4 هفته اول باید کرد و نگاهی که میشه داشت که خیلی مهم همه، چون به واقع خیلی اتفاقا میتونه تا همین 2-3 هفته اول بیفته که بعدها تعلیمش میشه. مثلا تصمیم گیری ها، ولی من سعی کردم که بحث خیلی ساده و عمومی مطرح کنم. خیلی اگه که ما بهش با چشم باز نگاه نکنیم، این مرحله شگفت زدگی، این مرحله انجماد احساس و افکار، همه اینها در اینجا ها چه بسا خیلی بلند پروازانه و با شتاب زدگی دست بیستی کارها بزنیم که اون وقت عواقبش خیلی زیان آوره و اصلا جمجو کردن شد مشکل. مثلا من در صحبت هایی که بازه اونچا داشتم شکرش از اون که یکی از طرفین خیلی عجله داشته، مثلا همین جدایی رو به تمام عالم آدم خبر داده، زنگ زده نمیدن با پرخاشگری نسبت اقوام همسرش برخورد کرده یا معکوس به هر حال در دل هایی کرده که یک طرفه بوده، ناشی از شتاب زدگی بوده، رازهای خانوادگی رو افشا که اصلا لازم نبوده و مثلا طرف مقابلش که حالا شکایت داره و انتقاد به این برخورد گفته که اگر این راز مشخص افشا نمیشه چه بسا که من میتونستم برگردم و زندگی کنم. اتفاقا این موضوع که پیش اومد و این مسئله که اتفاق افتاد من دیگه تصمیم گرفتم هرگز به رابطه برنگردم. بنابراین پل‌های نامرئی وجود داره که هنوز سوزانده نشده بعد از جدایی. حواستون باشه که ارتباطات فراوانی برقراره که اینها رو آسیبشون نزنید. جدایی عرض کردم که فقط معناش در وهله اول دیر یک سر زندگی نکردن نمی چیزی دیگه. وقتی که شما جدا میشید ولو قانونن حقوق رسمن رو از همسرتون معنا و مفهومش نیست شما هرگز نمیتونید برگردید. هیچ وقت اینجوری نیست. این تصمیم خود شما یه قرارداد مجددا نیستید فرصش کنید قرارداد جدیدی ببندید. بنابراین ارتباطات عاطفی رو بهش نباید آسیب زد. پلهای نامرئی نباید خراب کرد. پلهای مرئی هم البته نباید خراب کرد. منظورم اینه که بسیاری راهها وجود داره، درها هست که میتونه باهاش شکل ما ندیدیم و بنابراین سعی نکنید که با عجله کاری در یک موضوع دفاعی و منزه طلبانه تمام گناهان و تقصیر قضیه رو به گردن طرف مقابل بندازیم که البته خب تا حدودی قابل فهم است از نظر رفتارشناسی و به این ترتیب آسیب‌های جدیدی وارد کنیم که امکان هر گونه بازگشت مجدد رو از خودمون بگیریم. در این حال چه بس در خیلی مارو معمولا همیشه این گونه برخورد کردن‌های غیر عادلانه یک طرفه و به هر حال با قدری عصبانیت و خصومت نتیجه منفی میده، خیلی کم نتیجه مثبت میده، خیلی کم گل میده و کمکی میکنه، بلکه بیشتر یک سود خیلی فوری بلافاصله داره در این که مثلا طرف میتونه به عنوان قربانی خودش رو معرفی بکنه به اطرافیان، یک مظلومیت ایجاد بشه اما نتیجه ای نمیده. زورگذر است. خیلی جا هم اصلا منجر حتی به این نقش نخواهد شد، این تصویر هم ایجاد نخواهد شد اطرافیان، بلکه بهترین کار اینه که در این دو سه هفته اول در این فاز شگفت‌زدگی اساسا سعی نکنیم که مهری تو این صفحه شطرنج جدایی جابجا شه، سعی کنیم که همینجور بمونه همونجور که هست تا بفهمیم اصلا چی شده، اصلا سر در بیاریم که چه آسیبی وارد شده و چرا و چگونه و خلاصه بتونیم که نگاهی اون وقت بی‌تعصب و حتی الامکان از روی خردرزی به کل این ماجرا داشته باشیم.
بله، البته آیت با عزت من برمیگردم به سوال آقای یوسف زاده، برای من یه سوال ایجاد شد. توصیه هایی که شما میکنین بر مبنای بخشن بر مبنای تجربیاتون جدا از دانشتون در مورد افرادی است که از ناهنجاری های عمده روحی روانی مثلا رنج نمیبرن یا مبتلا نیستن، درسته؟ در مورد افراد
کاملا درسته. تذکر بسیار عالی. من تمام مدت هر وقت صحبت میکنم از جدایی جدایی خیلی اپتیمال ایدئال در نظر میگم، یک انسان نرمال و یعنی زوج نرمال در نظر میگم، چون و الا در برنامه گذاشتم عرض کنم اگه فاکتورهای دیگه رو وارد بکنیم معادله خیلی پیچیده میشه.
بله.
اون وقت باید اون وقت باید نوری کیز با کیز ما باید صحبت کنیم بشه. اون وقت من باید بگم که کیز شما رو یک عبارت از زوجی که در این موقعیت شغل در این موقعیت سنی با داشتن یک فرزند جدا میشن، این چگونه معادله باید حل کرد. باید اون وقت نسخه مشخصا به درمانی مشخص بدم، در حالی که به هیچ وجه امکانش نیست برنامه رادیو و در این حال بلازه روشمندی خود بحث هم غلطه که ما از موارد استثنایی صحبت کنیم. بنابراین ما پایه ها رو میگیم شرایط عادی، شرایط نرمال، یک زوجی که در غیر این صورت نرمال هست رفتارشون و هیچ گونه ناهنجاری روحی روانی درشون نیست. مثلا اگه قرار باشه که از طرف مثلا یک بیماری بسیار عمیق روحی داشته باشه، خب طبیعتاً اینجا به هیچ عنوان شما نیستی همچی شرط هایی بذارید، همچی توصیه هایی بکنید.
بله.
شما این گونه چه بله، بلکه مبنای بحث من یک شرط عادی نرماله، زوج نرمال که مشکل دیگه ای ندارن الا اینکه به هر حال حال فشار های زندگی مجموعه مسائل منجر به جدایشون شد، تا بتون عوامل مزاحم رو از بس تفکیک کنیم، اینها رو فیلتر کنیم عمدن تا بس پیچیده نشه.
بله بله بله
بله بله خواهش میکنم. من تصور میکنم که اگر که فرصت برنامه به انتها رسید وارد فاز یا مرحله دوم نشم، اگر که فرصت هست که من اون وقت ادامه میدم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، چون نمیخوایم به طور خیلی خلاصه و سریع ازش رد شیم، مگه اجازه بفرمایید بگذاریم برای جلسه آینده.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
آقای دکتر، منم از شما خیلی ممنونم و اگه شما صحبتی دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا گفتگو آینده.
من هم تشکر میکنم از شما، از همکاریتون و از زحمتی که میکشید برای ادامه این برنامه. برای شما و شنوندگان رادیوتون آرزوی موفقیت میکنم.
اوقات خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگو دیگه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در این رابطه که بحران جدایی معلول روابط ناهنجار اجتماعی هستند، چگونه با بحران جدایی وقتی اجتناب ناپذیر شد باید مقابله کرد، برای عبور از این بحران نباید عجله به خرج داد، سه مرحله عمومی بحران جدایی، مرحله شگفت‌زدگی و شوکه شدن، مرحله اندوه‌زدگی و بیان احساسات و بالاخره مرحله تنظیم و مدیریت و عبور از این بحران. مرحله اول نباید بیش از 4 هفته به طول انجامد. 2 قاعده مهم به طبیعت، حفظ تعادل و سازگاری و نیز جلوگیری از اتلاف انرژی ها که انسان ها نیز باید در نظر داشته باشند. اینکه رسیدگی به طبیعی ترین و ضروری ترین نیازهای فرد در مرحله اول بسیار مهم و محوری هستند. نیازهای ضروری انسان خواب و خوراک و تحرک مناسب و کافی و اهمیت آنها در مرحله اول. اینکه جدایی لزوما به عنوان پایان رابطه دائمی یک زوج نیست. اینکه دخالت نزدیکان بدون علم و تجربه کافی نه تنها میتواند از عوامل اصلی ایجاد جدایی ها بلکه آسیب زننده به بحران جدایی نیز باشد. و بالاخره شیوه های گوناگون گذار از مرحله اول. از رادیو آزادگان توجه میفرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.